بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 68 آیات 141 تا 148 از سوره مبارکه آل عمران. در بحث جنگ احد هستیم. میتونیم از یک منظر اینگونه بگیم که در این آیات خدای متعال داره رفتار مسلمان ها رو در جنگ احد آسیب شناسی میکنه و میخواد به مسلمان ها این نکته رو بفهمونه که چرا در جنگ شکست خوردن و چه بکنن که در جنگ های آینده شکست نخورند. و هم یه سری از پرسش ها و سوالاتی رو که در مدینه اون زمان و مخصوصا در میان مسلمان ها مطرح شده بود داره پاسخ میده و نیز برخی از مطالبی رو که توسط منافقین مطرح میشد و یا توسط مشرکان و کفار. از جمله مطالبی که مطرح شد این بود که مسلمان ها براشون سوال پیش آمد که چطور شد که در جنگ بدر خدای متعال اونها رو نصرت کرد اما در جنگ احد اونها رو یاری نکرد و اینها شکست خوردن، دلیلش چی بود؟ در آیه 137 پاسخ این بخش از سوال داده شد که نظام عالم بر اساس سنن و قوانین الهی در حال حرکت هست و قرار نیست که همه سنن و قوانین الهی متوقف بشه به خاطر اینکه حالا یه عده اسم خودشون رو مثلا مسلمان گذاشتند ولی به اقتضای اسلام عمل نمی کنند. قانون جنگ اطاعت از فرمانده جنگه. نمیشه که شما از فرماندهتون که رسول الله صلی الله علیه و آله بود و شما رو دستوراتی داده بود اطاعت نکنید بعد پیروز بشید. نمیشه شما دنیاگرا بشید به دنبال غنایم برید بعد پیروز بشید. نمیشه که شما دچار سستی بشید، دچار نزاع بشید، دچار عصیان بشید بعد هم پیروز بشید. و ضمن این که اشاره کرد که خب اگر شما کشته و شهید دادید اونها هم در سال گذشته در جنگ بدر کشته و اسیر دادن، اونها اسیر هم دادن، 70 تا کشته 70 تا اسیر تقریبا. بعد هم اشاره شد که تلک الایام نداولها بین الناس. بالاخره سنت الهی همینه که قدرت دست به دست میشه، گاهی شما پیروز میشید گاهی دشمنتون پیروز میشه. بستگی داره چه کسی به اصول و قواعد جنگ پایدار باشه. البته یک تفاوتی وجود داره و اون این که مؤمنان اگر به واقع به اقتضای ایمان خودشون عمل بکنند، اهل مقاومت و تقوا و صبر باشند، خدا اونها رو امداد میکنه، کمک میکنه، نصرت میکنه. و همینطور فرمود که از امتحانات الهی باید سربلند بیرون بیایید. فلسفه این جنگ ها اینه که معلوم بشه که کدومتون اهل ایمان هستید، کدوم اهل نفاق هستید. در جنگ احد این صف بندی به طور واضح و مشخص روشن شد. صف منافقین از صف مؤمنین جدا شد. دوباره در خود مؤمنین هم افراد ضعیف الایمان و ترسو از افراد قوی الایمان و شجاع جدا شدند. همینطور باید اونهایی که به مقام شهادت میرسند از بقیه باید جدا بشند. همینطور در این جنگ ها هست که ناخالصی ها از اهل ایمان گرفته میشه و مؤمنین خالص میشند. و همینطور یکی دیگه از فلسفه های این جنگ ها اینه که کافران نابود می شوند. خب حالا این رو ادامه می دیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. این در واقع ادامه بحث فلسفه جنگ بود که از اواسط آیه 140 شروع شده بود که فرمود و تلک الایام نداولها بین الناس. حواستون باشه این شکست و پیروزی ها دست به دست میشه، قدرت دست به دست میشه. مداولها با دولت همریشه هست. دولت هم که دولت میگن چون همیشه بر یک قرار نیست، گاهی قدرت دست عده‌ایه، گاهی دست دیگری هست، هی در گردشه. مثل ثروت، ثروت هم همینطور. لکی لا دولتن بین الاغنیا منکم، اونجا بحث گردش ثروت در اون آیه شریف مطرح شده کی لا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، تا ثروت فقط میان ثروتمندان از شما نچرخه بلکه به سمت فقرا هم برود. اینجا 4 نکته مطرح شده، یعنی این دست به دست شدن ها اول برای لیعلم الله الذین آمنو هست تا مؤمنان از منافقان صفشون جدا بشه، دوم و یتخذ منکم شهدا، کسانی که به مقام شهادت میرسند مشخص بشن. شهادت ترس کردیم به هر دو معنا درسته، هم شهید به معنای کسی که در راه خدا کشته شده، هم شهید به معنای گواه و الگو و نمونه. ولی یمحص الله الذین آمنوا، فلسفه سوم هم اینه که ناخالصی های اهل ایمان گرفته بشه، و 4 و یمحق الکافرین، برای اینکه کافران هم نابود میشن، بالاخره توی این جنگ ها کشته میشن، اسیر گرفته میشن، تضعیف میشن. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. شما چی فکر کردید؟ فکر کردید که همین که شهادتین گفتید و گفتید ما مسلمان هستیم، ان تدخلوا الجنه، دیگه وارد بهشت میشید، همه چی براتون فراهمه. خب متاسفانه امروز هم داریم برخی از مسلمان ها رو که به توجیهاتی میپردازند برای این که عدم عمل خودشون رو به اسلام توجیه بکنن، یا چرا دستورات اسلام رو عمل نمی کنی؟ میگه خدا اینجوری هم که شما میگید نیست، خدا کریمه، خدا کریمه، ما رو میبخشه، ما به بهشت میریم. بله خدا کریم هست، به شرط این که تو هم زمینه بهره‌گیری از کرامت خدا رو در خودت به وجود بیاری، لامپ سوخته نباشی. بله برق هست، تو سیم برق هست، توی جا لامپی برق هست، ولی این لامپ رو میزنی روشن نمیشه. چرا؟ چون سوخته. ما اگر خودمون رو سوزنده باشیم از کرامت و لطف خدا نمیتونیم استفاده بکنیم. لذا تو بعضی از آیات قرآن داره که یه عده‌ای در قیامت اصلا شفاعت مفید به حال اینها نیست، اصلا اینها از شفاعت شفیعان نمیتوانند استفاده بکنند. چرا؟ چون لامپ سوخته هستند. خب اینایی که فکر میکردن همینطوری حالا تو جنگ احد میریم و پیروز میشیم، میفرماید اینطوری نیست. اما حسبتم ان تدخلوا الجنه، شما خیال کردید که همجوری وارد بهشت میشید. ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، در حالی که هنوز خدا معلوم نکرده مجاهدان از شما رو از غیر مجاهدان، هنوز صف مجاهد شما از غیر مجاهد جدا نشده، اصلا معلوم نشده که کدومتون اهل جنگ و جهاد و مقاومت هستید، کدوم اهل ترس و سازش و نفاق هستید. وقتی میگه که ولما یعلم الله، اگه دقیق معنا بکنیم یعنی خدا هنوز نمیدونه که کدومتون اهل جهاد هستید. این تو فارسی هم ما این تعبیر رو داریم، مثلا شما یک کسی میگه که من مثلا چینین و چنان، بعد شما میگی بعد چطور من نمیدونم؟ یعنی اگر تو مثلا این کار رو کرده بودی، من چون اونجا بودم من حتما میدانستم. پس یعنی تو دروغ میگی، تو این کار رو نکردی، تو فلان جا نبودی. حالا اینجا علم وقتی در رابطه با خدا به این معنا به کار میره، یعنی خدا هنوز نمیدونه کدومتون مجاهدید، یعنی اگه معلوم بود صف مجاهدینتون از غیر مجاهدین که برای خدا روشن بود، که اگه معلوم این اتفاقات قبلا افتاده بود که معلوم بود، ولی جنگ احد برای خیلی ها اولین جنگه، باید شما اینجا در این جنگ ها خودتون رو نشون بدید، ببینیم میایید برای دفاع از دین یا نه. اگر برای دفاع از دین صادقانه، خالصانه، جدی وارد می شدید، خب برای خدا روشن می شد. لذا اگر کسی به این نکته توجه نداشته باشه، بهتره که همون جوری که من اول معنا کردم اونطوری معنا کنیم، بگیم که آیا خیال کردید که همینطوری وارد بهشت می شید در حالی که هنوز خدا معلوم نکرده؟ اونایی رو که جهاد کردن از شما، از اونایی که جهاد نکردن. و یه علم از صابرین، در حالی که هنوز خدا مشخص نکرده اون گروهی از شما رو که اهل مقاومت و صبر و شکیبایی هستن، از اون گروهی که اهل ترس و فرار و زبونی هستن. نه، شما اینجا رفوزه شدید، یه عدتون، یه عده رفتید سراغ دنیا، یه عده از وسط راه برگشتید، یه عده ترسیدید فرار کردید. این صحنه های جنگ برای همینه. بهشت را به بها می دهند، نه به بهانه، به تعبیر زیبای شهید آیت الله شهید بهشتی عزیز. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه و انتم تنظرون. خب باز هم آسیب شناسی مسلمان ها هست. می فرماید که شما قبل از اینکه مواجه با مسائل جنگ احد بشید، هی می گفتید که خوبه یه زمینه پیش بیاد، ما هم انشاءالله توفیق شهادت پیدا بکنیم. بعد از جنگ بدر که در سال دوم اتفاق افتاد و مسلمان ها اونجا پیروز شدن و ماجرای جنگ بدر در سوره انفال آمده که انشاءالله بعدن اون رو میخونیم آیاتش رو. البته قبلا من در جلسات حکمرانی در قرآن سوره انفال رو بحث کردم، ولی خب در این تفسیر ترتیبی که داریم میگیم انشاءالله مجددن اونجا بحث خواهیم کرد. یه عده از مسلمون ها هر موقع جایی میشستن بحث میشد، میگفتن که حیف شد ما نبودیم در جنگ بدر، کاش زمینه پیش بیاد ما هم در راه خدا جهاد بکنیم، دفاع بکنیم و بلکه هم به شهادت برسیم. میفرماید که ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، شما پیوسته آرزو میکردید شهادت را، مرگ را، کنایه از شهادت در راه خدا، پیش از این که شما ماجرای جنگ احد رو ملاقات بکنید، پیش از اینکه جنگ احدی اتفاق بیفته. فقط رأیتمو، خب شما وارد جنگ احد شدید دیگه، جنگ احد رو دیدید و انتم تنظرو، فقط داشتید همینطوری بر رو بر نگاه میکردید، ترسیده بودید، زن جرأت جنگیدن یه عده از شما نداشتید، فرار کردید. خب این هم آسیب شناسی باز رفتار یه عده از مؤمنان. خیلی کلی، نه اسم کسی رو میاره نه بحثی میکنه، میخواد اینا رو بگه که بالاخره حواستون باشه یه حرفی میزنید، این حرفتون باید مبنا داشته باشه. و در ضمن میخواد که به رسول الله صلی الله علیه و آله بگه که اینا بالاخره بعضی یه حرفای میزنن، اینا بر اساس خیالاته، اینا باید تربیت بشن، اصلاح بشن، تذکر بهشون داده بشه، متنبه بشن، باید بدانن که زندگی صحنه آزمایشه. در خود دوران دفاع مقدس من یادم هست که بعضی از افراد بودن، اینها وقتی که بحث رفتن به جبهه مطرح می شد خیلی تند و خیلی جدی و با شور و حرارت و اینجوری تبلیغ میکردن که آقا امام فرمودن برید جبهه، جبهه نباید خالی باشه. خیلی عجیب اینها تبلیغات میکردن. بعد ما خب ثبت نام میکردیم میومدیم که بریم جبهه، پای اتوبوس میدیدیم که اینها خودشون نمیان با ما خداحافظی میکنن. میگفتیم فلانی تو مگه خودت نمیای؟ میگفت نه، ما یک کسی، من این همشه تو ذهنم مونده، به من گفتش که ما تو قم باید باشیم که اگه یه وقتی دشمن خلاصه پیروز شد و جلوتر آمد رسید به قم، ما از قم دفاع بکنیم. مثلا اینطوری. ببینید بعضی وقتا افراد تو زبان خیلی شجاعند، در زبانش میگه که یا لیتنا کننا معک. دیدید در زاداری هایی که برای امام حسین علیه السلام هست، گاهی افراد مثلا میگن که بله کاش ما هم در کربلا بودیم، کاش ما هم در عاشورا بودیم و ما هم به فوز میرسیدیم. واقعا این آدم باید با خودش فکر کنه، واقعا به این حرفی که میزنه اعتقاد داره؟ جدیه؟ خب الان در برابر نظام سلطه میسته یا نه این حرف رو بالاخره لغلغه زبانش شده، عادت کرده میگه؟ اما اگر نظام سلطه یه خلاصه تهدیدی بکنه، این ترسیده رفته قائم شده مثلا، چیکار میکنه اینها؟ ببینید یه کسی مثل امام خمینی اونجوری وای میسته. این که ویروس ترس به تعبیر مقام معظم رهبری وارد جان افراد نشه، برمیگرده به مقدار ایمانی که دارن، درجه ایمانی که دارن. خب در وسط جنگ احد یه دفعه یه شایعه‌ای پخش شد که رسول الله کشته شد. یه عده از افراد ضعیف الایمان خودشون رو باختن، گفتن ای داد بیداد، عجب اشتباهی ما کردیم، پیغمبر هم که کشته شد و الان ما ایم و مشرکین، مشرکین پدر ما رو در میارن. به ذهنشون زد که دیگه بعد از دین برگردیم و دوباره بریم مشرک بشیم. یعنی به فکر ارتداد افتادن، به فکر ارتجاع افتادن. در آیه بعد خدای متعال این رو بیان میکنه و میگه که آخه این چه فکریه که شما میکنید؟ پیامبر هم یه انسانه، مثل همه انسانهای دیگه از دنیا میره، حالا یا به مرگ طبیعی یا به شهادت. اگه پیغمبر از دنیا بره، یعنی شما باید مرتد بشید، مشرک بشید. خب خدا که زنده هست، خدا که زنده هست، انبیاء الهی هم مثل بقیه مردم میان و میرن. دین زنده هست، خدا زنده هست. شما اگر قبول کردید این حرفهایی رو که پیامبر آورده، این وحی رو که پیامبر آورده که از خدا هست، شما نباید که با خبر مرگ پیغمبر همه چی رو پشت سر بندازید که و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ینقلب علا عقبیه فلن یضر الله شیئا و سیجزی الله الشاکرین. محمد نیست جز فرستاده ای. قد خلت من قبله الرسل، پیش از او هم فرستادگان زیادی از سوی خدا آمده اند و درگذشته اند، از دنیا رفته اند. افا ان مات، اگر محمد بمیرد او قتل یا شهید شود، انقلبتم الا اعقابكم، شما مرتد میشید، شما دچار ارتجاع میشید، شما برمیگردید به همون وضعیت زندگی جاهلی و شرکالود خودتون. انقلبتم از انقلاب دیگه، یعنی زیر رو میشید، برمیگردید الا اعقابکم، یعنی بر دو پاشنه پای خودتان. ببینید وقتی آدم کامل به پشت سر برمیگرده، عقب گرد میکنه، باید روی دو تا پاشنه پای خودش برگرده دیگه، کلا برمیگرده. این کنایه از این که یعنی دچار برگشت کامل میشه. لذا میگه او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، شما مرتد میشید دیگه. حالا تازه مرتد بشید، به خدا ضرر نمیزنید، به خودتون ضرر میزنید. یک کسی تصمیم بگیره دیگه از نور خورشید استفاده نکنه، به خورشید پشت بکند، خب کی ضرر میکنه؟ خودش ضرر میکنه. و من ینقلب علی عقبیه، هر کس که برگردد از اسلام و دچار ارتداد بشه، فلن یضر الله شیئا، ضرری به خدا، هیچ ضرری به خدا نمیزنه. اما اونهایی که این معانی رو میفهمند میگن نه، ما محمد بمیرد خدای محمد که زنده هست، ما موحد هستیم، ما به خدا می اندیشیم، ما دین خدا رو حفظ می کنیم و با این شایعه و شعار از میدان به در نرفتن. لذا می گوید فیوسیجز الله و شاکرین، خدا شاکران رو به زودی پاداش می دهد. اینات بفرمایید، خدا شاکران رو پاداش می دهد. پس یه طرف ما شاکرین و صابرین رو داریم، یه طرف مرتدین و کافرین و ظالمین رو داریم. این آخر آیات رو نگاه کنید، یه طرف متقین و محسنین و مؤمنین و صابرین و شاکرین رو داریم، یه طرف کافرین و مرتدین و ظالمین و اینا رو داریم، دو تا گروه. چون منافقین هم ملحق میشن به همون کافرین. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا، و من یرد ثواب الدنیا نؤته منها، و من یرد ثواب الاخره نؤته منها، و سنجز شاکرین. خب مگه شما نمیدونید که مرگ و زندگی دست خداست؟ مگه شما نمیدونید که هر فردی یک اجل محتومی داره و یه روزی هر کسی باید از این دنیا بره؟ و چرا از مرگ میترسید؟ چرا از کشته شدن میترسید؟ چرا اینقدر عزادار شدید که چرا یه عده در جنگ احد شهید شدن؟ اونها به بالاترین افتخار رسیدن. شما باید ناراحت باشید که کوتاهی خودتون رو میخواید چطور جبران کنید. اونایی باید ناراحت باشن که فرار کردن، اونایی باید ناراحت باشن که دستور رسول الله صلی الله علیه و آله رو گوش ندادن. مرگ و زندگی دست خداست. این به یک نکته دیگه هم اشاره داره، چون این منافقینی که از وسط راه برگشته بودند، اینا زبانشون باز شده بود و هی حرف میزدن که اگه به حرف ما پیغمبر گوش کرده بود الان این کشته ها رو نداشتیم. یعنی یه جوری صحبت میکردن که انگار تقصیر این شکست متوجه پیغمبره که چرا به حرف اکثریت گوش داد و رفتن برای نبرد به خارج از شهر. یک جورایی میخواستن بگن ما بهتر میفهمیم از پیغمبر، طرح و نقشه ما بهتر بود و اگر پیغمبر به طرح و نقشه ما گوش میکرد الان بچه های مردم کشته نشده بودن مثلا. خب این آیه اون رو هم میخواد جواب بده که نخیر، این حرف ها نیست، همه کار خداست، مرگ و زندگی دست خداست. اگر خدای متعال اراده کند کسی از دنیا برود، میرود. اراده خدا بر این باشه که کسی بمیره، چه در جنگ باشه چه پشت جبهه باشه، از دنیا میره. اما اگر خدا اراده کند که کسی به حیات و زندگی خودش ادامه بده، این ادامه خواهد داد. لذا اینکه پیامبر شایع بشه که بمیره یا اینکه یه عده بالاخره شهید شدن، اینا نباید ذهن شما رو درگیر بکنه. مرگ و زندگی دست خداست. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا، هیچ کس نمیتواند بمیرد مگر به اذن خدا، کتابا معجلا. یعنی کتاب یعنی مکتوب، این معجلم یعنی مدت دار. مدت زندگی هر کسی اندالله تثبیت شده هست، مکتوبه، نوشته شده هست. البته ما انسان ها دو عجل داریم، یه عجل معلق داریم، یک عجل معجل به اصطلاح، یک عجل موقت داریم، معلق داریم، یک عجل قطعی و تثبیت شده که دیگه وقتی به اون زمان برسیم دیگه یه لحظه هم اینور اونور نمیشه. بعد میفرماید خیلی خوب، اگه دنبال دنیا باشید خدا بهتون دنیا میده، دنبال آخرت باشید خدا بهتون آخرت میده. ببینید دنبال چی هستید. انسان مؤمن، انسان مخلص، انسان صابر، انسان الهی انسانیه که به گونه‌ای زندگی میکنه که همش آخرتش آباد بشه. اینکه دنبال دنیا نره، دنبال دنیا به خاطر آخرت میره. اما انسانی که فقط دنبال دنیا هست خب آخرت رو از دست داده دیگه، از کاری به آخرت نداره. و من یورد ثواب دنیا، کسی که دنبال پاداش دنیوی باشه نوتی منها، ما بهش از اون دنیا میدهیم، و کسی هم که به فکر ثواب اخروی باشه نوتی منها، به او هم از اون ثواب اخروی میدهیم و سنجز شاکرین. به هر حال ما سپاسگزاران رو، شاکران رو پاداش میدهیم به زودی. و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. خب این آیه، آیه بسیار مهمی هست و اینجا این سه تا آیه‌ای که مونده که داریم میخونیم، یکی همین آیه 146 و دو تا آیه بعدی، اینا با همه. اجازه بدید من اون دو تا رو هم بخونم بعد بگم که چیه اینجا. و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. باز یه درس دیگری برای مسلمان ها هست با ارجاع به تاریخ. میگه برای اینکه مطلب بهتر براتون روشن بشه یه نگاهی به تاریخ بکنید. در طول تاریخ انبیای زیادی آمدند. در رکاب بسیاری از این انبیا انسانهای تربیت شده خدایی و الهی بودند که با طاغوت‌ها جنگیدند، ولی هیچگاه احساس ضعف و سستی و زبونی و ذلت نکردند، بلکه با عزت به زندگی خودشون ادامه دادند، با مقاومت به زندگی خودشون ادامه دادند و اهل راز و نیاز با خدا بودند. بنابراین شما هم اینطوری باشید. طوری نشده حالا در جنگ خود شکست خوردید، خب حالا شکست خوردید که خوردید، نباید مایوس باشید، نباید غمگین باشید، نباید اعتماد به نفس خودتون رو از دست بدید، نه، پاشید. یه عدتون هم اشتباه کردید، خطا کردید، از فرماندهی اطاعت نکردید، خیلی خوب استغفار کنید، راه توبه بازه، راه توبه بازه. این آیه ضمن اینکه یک مباحث تاریخی رو به مسلمان‌ها یادآوری میکنه، راه جبران گناه و خطا و اشتباه رو هم بهشون نشون میده. و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر، و چه بسیار پیامبرانی که جنگیدند در کنار اون پیامبران، همراه اون پیامبران، ربیون، انسانهای ربانی، خداپرستان فراوان. انبیاء الهی رو نگاه کنید. فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله. یک، این انسانهای ربانی سست نشدند در اثر اون چه که رسید به آنان در راه خدا. مثلا اگه شکست خوردن یا اگه مجروح شدن، سست نشدن، مجروح شدن ولی احساس سستی نکردن، شل نشدن، ذلیل نشدن. و ما ضعفوا، دو احساس ضعف نکردن، ناتوان نگشتن، تسلیم نشدن. سه و مستکانو، اهل ناله و زاری هم نشدن، اینکه گردن کج کنن پیش دشمن و ناله بکنن، التماس بکنن. و اینا رو خدا دوست داره. چرا؟ چون اینها صابرند. و الله یحب الصابرین. خدا کسانی رو که مثل این انسانهای ربانی اهل استقامت و مقاومت بودند دوستشون داره. و اینها سخنشان نبود جز این که می گفتند ربنا اغفر لنا ذنوبنا، پروردگارا بیامرز گناهان ما را، و اسرافنا فی امرنا، پروردگارا بیامرز زیاده روی ما را در کار ما. اسراف بحث زیادی و کمی درش نیست. اسراف هر چیزی که در غیر جای خود شما ازش استفاده کنی میشه اسراف. عمر خودمون رو هم اگر در غیر جای خودش استفاده کنی میشه اسراف. ثروتمون رو هم اگر در غیر جای خودش استفاده کنیم میشه اسراف. آب رو در غیر جای خودش استفاده کنیم میشه اسراف. شما آب رو پای گل بعد بریزی نه پای خار. پای خار بریزی هدرش بدی، همینطوری بی خود مصرفش میشه اسراف. ثبت اقدامنا، خدایا قدم های ما رو استوار بدار. و انصرنا علی القوم الکافرین، خدایا بر گروه کافران ما رو پیروز کن. ببینید داره به مسلمان ها یاد میده. شما میگه بیایید نیایش بکنید، اگر مرتکب لغزش شدید از خدا طلب مغفرت کنید، ثابت قدم بمانید، استوار بمانید و بخواهید که خدا شما رو بر این کافران و مشرکان پیروز بکنه. حالا انشاءالله در ادامه میرسیم به آیاتی که اونجا میگه که همین کار رو رسول الله صلی الله علیه و آله به این شکل انجام دادن که فرمودن فقط کسانی که در جنگ احد حضور داشتند فردا اول وقت جمع شن که میخواییم بریم به تعقیب مشرکان، غیر اونها رو اجازه ندادن. فقط کسانی که در جنگ احد، که بسیاری از اینها هم مجروح بودن و اینها آمدن و رفتن دنبال دشمن و دشمن فرار کرد که حالا انشالله میرسیم بهش. فتاهم الله ثواب الدنیا، خدا به اینها یعنی به این انسانهای صابر و متقی و اهل مبارزه هم ثواب دنیا رو داد و هم ثواب نیکوی آخرت را داد. خیلی جالبه، برای دنیا فقط میگه ثواب دنیا، برای آخرت میگه حسن ثواب الاخره. والله یحب المحسنین، خدا محسنین را دوست دارد. ببینید در آیه 134 هم پایانش همین بود، والله یحب المحسنین. اینجا هم فرمود والله یحب المحسنین. باز یه دونه آیه 146 داشتیم، فرمود والله یحب الصابرین. پس چی شد؟ والله یحب المحسنین، والله یحب الصابرین. در آیه 140 هم فرمود والله لا یحب الظالمین. این آیاتی که خدا میگه من چه کسانی رو دوست دارم چه کسانی رو دوست ندارم، ملاک‌های بسیار جالبیه که اگه ما بخواهیم نقشه زندگی خودمون رو بر اساس محبت الهی تنظیم بکنیم چیز بسیار جالبی میشه. هرچی رو که خدا دوست داره ما سعی بکنیم که اونطوری باشیم. اگه خدا صابران رو دوست داره ما سعی کنیم جز صابران باشیم، اهل استقامت و مقاومت باشیم. اگر خدا متقین رو دوست داره ما سعی کنیم اهل تقوا باشیم. اگر خدا مطهرین و پاکان رو دوست داره سعی کنیم جز انسانهای پاک باشیم. اگر خدا توابین رو دوست داره سعی کنیم جز توابین باشیم. تا خدا نکرده از خدا غافل میشیم سریع برگردیم به سوی خدا. و همین جور دیگر موارد. خدایا ما رو توفیق عنایت بفرما که در صحنه‌های امتحان و آزمایشی که به روی ما میگشایی سربلند بیرون بیاییم، خالص بیرون بیاییم. خدایا به ما توفیق صبر و شکر عنایت بفرما، ما رو جزء صابرین، جزء شاکرین، جزء محسنین قرار بده. خدایا ثواب دنیا و حسن ثواب آخرت رو نصیب ما بگردان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.